أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، و السلام على بقیة الله فی الارضین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وشيعته. در روز غدير خم آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم مهر تأیید بر دین زد، به این معنا که هر چه لازم است شما به عنوان برنامه بدانید برای شما به طور کامل گفته شد. و امروز که این ولایت و حکومت به شما معرفی و اتمام حجت شد، حالا این دین می تواند به عنوان یک نعمت الهی برای شما باشه. از نظر برنامه کامل شد، اما از نظر نعمت بودن و فایده داشتن امروز این دین فایده داره. تعبیر اکمل تو و اتمم تو تفاوتش اینه. قانون و برنامه ناقص کامله، اما نعمت یا هست یا نیست. با ولایت این دین تبدیل شد به یک نعمت الهی، حالا فایده داره به حال شما. خب حالا این بحث مال قدیره، که از همین جا میشه فهمید که دین بدون ولایت، بدون سرفرود آوردن در مقابل حکم امیرالمؤمنین، ولایت رو دقت کنید چجوری تعبیر میکنیم ما، ولایت یعنی سرفرود آوردن در مقابل دستور امیرالمؤمنین، این ولایت در روز قدیر ابلاغ شد به مردم. بدون این ولایت و تولا این دین به هیچ دردی نمیخوره. گذشت زمان بعد از حدود 50 سال این رو کاملا اثبات کرد. امروز ما این رو دیدیم در تاریخ، مثل یک آینه جلوی چشم ماست. روزی که پیغمبر از دنیا رفت همه چیز دین سر جاش بود، همه چی. نماز، روزه، حج، همه چی منظم. فقط و فقط اون کسی را که به فرمایش خود امیرالمؤمنین حسابش حساب محور آسیاب بود، که تمام آسیاب به دور این محور میچرخه. دیدین دیگه، آسیاب سنگی رو همه دیدیم، یه سنگ زیرینی داره که ثابته، یک محوری داره و یک سنگ رویی که دور این محوره میچرخه. این محور رو از جا برداشتن و در آوردن. روز اول همه چی سر جاش بود، 50 سال بعد از اسلام هیچی به جز نام باقی نمونده بود. همین رو هم پیغمبر یه روزی فرموده بود، یعتی علی امتی به عبارتهای مختلف از لسان نبی مکرم اسلام این نقل شده. فرمودن یعتی علی امتی زمانون لا یبقا من الاسلام الا اسمه الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. از اسلام هیچ چی باقی نمیماند مگر نامش، فقط یک اسم اسلام هست، تحت نام اسلام هر چه هست کفر و جاهلیت. این حرف مال امروز نیست، مال روزگار ما نیست. ما در روزگارمون اسلام را همون طوری که خدا بر پیغمبر نازل کرد داریم. بعد از پیغمبر عظیم الشأن اسلام 11 امام زحمت کشیدند و امام حی و حاضر ما هم هست و تمام این ائمه سلام الله علیهم اجمعین، این انوار بی‌نظیر الهی، کارشون این بوده که دین خدا همون طوری که هست به دست نسل‌های بعد و به دست مردم برسه و ما امروز داریم اینو. اگر امروز کسی اسم اسلام روشه ولی ذیل اسم اسلام گرفتار جاهلیت و عقب موندگیه، این دیگه مقصر خودشه، خودش در یاد گرفتن کوتاهی کرده. اما از جهت تبیین معارف امروز بیان شده. 50 سال بعد از وفات پیغمبر مشکل این بود که قاطبه جامعه اسلامی اصلا از اسلام صحیح خبر نداشتن. مدت‌ها بعد از کربلا، سال‌ها بعد از کربلا، حکومت بنی عباس که مستقر شد و بنی امیه رو پس زد، خب مقر حکومتشون رو در عراق قرار دادن، شام نرفتن، چون شام گرایش‌های شدید بنی امیه داشت، در مقابل اینها سر فرود نمی آورد. فرماندار بنی عباس در ولایات شام یک گروهی از پیرمردهای اون ولایات رو اعزام کرد به پایتخت بنی عباس. خلیفه کیه؟ ابوالعباس صفاح. اینها در مقابل خلیفه عباسی سوگند یاد کردند که ما هیچ خیشاوندی برای پیغمبر جز بنی امیه نمیشناختیم. این جور از معارف اصیل اسلامی دور نگه داشته شده بودن. حالا علتش چیه و چرا و اینها، علتهای باطنی داره، علتهای ظاهری. ما فعلا به اون علتهای ظاهریش میخوایم بپردازیم که اسلام را از دست مردم خارج کردن. یه اشتباهی جامعه بعد از پیغمبر مرتکب شد و اون هم این بود که در مقابل نفاق منافقین موضع نگرفت. خیلی روشن یک اشتباه بزرگ جامعه اسلامی کرد، اون هم این بود که عده‌ای از منافقین تصمیم گرفتن صحنه سیاسی جامعه رو به نفع خودشون بگردونن. جامعه در مقابل این کودتا سکوت کرد. با سکوت قاطبه جامعه راه برای اقدامات بعدی اینا باز شد. زدند و آتش زدند و سوزاندند و هیچ کس هم چی نگفت. حتی از اعتراض نکردن که آقا خب این دری که مثلا شما آتش زدید، خب این در محبت وحیه، پیغمبر بدون اجازه از این در وارد نمی‌شد. این در مثلا فرض بفرمایید پیغمبر می‌بوسید می‌رفت مثلا. هیچ نگفتن. خب نتیجهش این شد که آنطور یه جوری دین رو از دست اینها خارج کردن که به نام اسلام هرچه داشتن کفر و جاهلیت بود. شما بهترین نمونه، فکر میکنم دیشبم عرض کردم، بهترین نمونه اینکه عمق فاجعه رو شما متوجه بشید همین که یزید میشه خلیفه رو بهش توجه کنید. همین، بیشتر از این نمونه فراوانه، احتیاج نیست. جامعه مسلمان 50 سال از فوت پیغمبر گذشته در مقابل چه کسی سر فرود میاره؟ به چه عنوانی؟ در مقابل یزید به عنوان خلیفت و رسول الله. فقط یک نفر اعتراض میکنه، اون یه نفر هم همه میان سراغ او. بعد هم منطق امام حسین علیه السلام این است که چرا من باید از حق دست بکشم؟ این منطق امروز هم هست. همیشه ما حزب اللهی ها، ما هیئتی ها، ما جلسه برا همیشه این سوالو بکنیم. آقا وقتی فهمیدیم یه چیزی حقه، یه چیزی مورد رضای خداست، بالاتر یه چیزی امر خداست، چرا من باید ازش دست بکشم؟ چرا من باید کوتاهیام؟ چه حجتی در برابر خدا دارم اگر در از آنچه که خدا بر عهده من گذاشته من کوتاهیام؟ چه حجتی دارم؟ امام حسین هم همین حرفو فرمایشو فرمود، آقا من برای چی من باید از حق کوتاه بیام؟ اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، نمیبینید که چطور حق عمل نمیشود و از باطل کم نمیگذارند؟ در واقع این رو بدانیم هممون، عقب نشینی های ذره به ذره مؤمنین از مواضعشون باعث پیشرفت های ذره به ذره اهل دنیا میشه. اینو یقین داشته باشیم. حتی در وجود خودمون هم همینه، چه برسه در خارج، در وجود ما، تک تک ماها، مگر اون کسانی که به نور مطلق رسیدن که انشالله ماها جزوش باشیم به آبروی محمد و آل محمد. اگر نه، بین حق و باطل در وجود تک تک ماها دائما دعواست. باطل نفس اماره است، حق عقله. هر کجا که ما از عقل که نماینده خدا در وجودمونه کوتاه آمدیم، عقب نشینی کردیم، نفس اماره قدمی بلکه قدمهای جلو میاد. و هر کجا که پاش وایسادیم نفس اماره بساطشو جمع میکنه. این در درون، خارج از وجود انسان هم همینه. اگر شما میبینید امام رضوان الله علیه یه عالمی رو تکون داد، حالا نمیگیم امام حسین، امام حسین خیلی برتر از این حرف هست. اگر میبینید امام رضوان الله علیه عالمی رو تکون داد، روز اولی هم که امام انقلابش رو شروع کرد یه نفر بود، امروز همه عالم دارن حرف اون بزرگوار رو فریاد میزنن. چرا؟ چون اول از همه در وجود خودش نفس اماره رو رانده بود، پای حق اول در وجود خودش وایساده بود، بعد هم توانست پای حق بیرون از وجود خودش هم وایسه. این منطق سید الشهدا علیه السلامه که ما هرگز نباید از آنچه را که میدونیم حقه عقب نشینی کنیم. این هم مستلزم بد اخلاقی نیست، تا زود نتیجه نگیریم که پس خشونت به خرج بدیم، داد و بیداد. نه خیر، نه خیر. شما در تمام واقعه کربلا جز نهایت ادب و نهایت رعایت اخلاق از حضرت ابا عبدالله هیچی نمیبینید. چرا؟ بعضی جاها به مناسبتی نفرین کرده اند بعضی از دشمنان رو، خب اونم حساب خودشو داره. اما حضرت بدون اینکه ذره ای از حقی رو که میشناسه عقب بنشینه، بدون اینکه ذره ای عقب بنشینه، ذره ای هم نه خشونت نه هیچ، تمام، خیلی صاف و مرتب. خب حالا میخوایم این رو یک کمی بحث کنیم. هی هر شب عرض میکنیم، توضیح جدید عرض میکنیم، یادمون میره چی میخوایم بگیم. حرف اینه، تاریخ رو که میگردیم لابلای صفحات تاریخ، از لابلای روایاتی که گفته شده، احادیث تاریخی نه روایات معصومین، به دو سه تا نکته مهم برمیخوریم که یه بخشیش تو جامعه ما امروز علاج شده، یه بخش بزرگیش هنوز علاج نشده. اون بخشی که علاج شده، حالا جفتش یک درد دیگه، یه بخشیش علاج شده الحمدلله، یه بخشیش و اون هم مسئله است به نام بصیرت، دوری از عوام زدگی، دوری از قوغا سالاری. اینی که همه دارن این کار رو میکنن، اصلا من باید ببینم آیا این کار درسته یا درست نیست. خدا عقل داده، باید با عقل بسنجیم. چون همه این کار رو میکنن من بکنم، این بدترین استدلال عالمه. نه، با منطق عقل باید سنجید ببینیم آیا واقعا این کار مرضی رضای خدا هست یا نیست. این درد به جان امت اسلامی افتاد، چه بعد از وفات پیغمبر که اونجور پشت امیرالمومنین رو خالی کردن، چه 50 سال بعدش در زمان حضرت ابا عبدالله، چه بعدش. این عوام زدگی کمر اسلام رو شکسته، کمر جامعه اسلامی رو شکسته. فریادهای امیرالمومنین بلند شده، آقا شمایی که فرمود قسم از زهری اسنان، دو گروه پشت من علی رو شکستن، عالمون متحتک، عالمی که حریم خدا رو نگه نمیداره حتاکی میکنه، جاهلون متنسک، کسی که تمام سر در عبادت و نماز و قرآن و اینها داره اما به عقلش پا نمیده، جاهل و متنسک. نشونش کجاست؟ نشونش اینجاست که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه میرفت سراغ اینها، بعد از اینکه اون بیعت و اینها مستقر شد، گفتن که قد سبقت بیعتنا لهذا رجل، دیگه ما زودتر با این آقا بیعت کردیم دیگه، ببخشید. عجب. بعد سوال می‌فرمودن که انسیتم یوم قدیر خم، روز قدیر رو فراموش کردید؟ 70 روز گذشته، 70 روز، 18 ذیحجه 28 صفر میشه 70 روز. خب این نشونه چیه؟ نشونه این است که به مناسک اسلامی عمل میکنیم، میکنند، میکردند، اما اون روحیه‌ای که اسلام مد نظرش هست و باید در نتیجه اطاعت از خدا و رسول و ولی امر در وجود ما ایجاد بشه، اون روحیه در نیامده بود. اینی که هر کسی مستقل فکر کنه که آقا 70 نفر 80 نفر در زمان امام حسین علیه السلام 80 نفر تونستن مستقل فکر کنن، قوقای طرف مقابل اینا رو نگیره، خلاصه 80 نفر. که ماها فکر نمی کنم تا حالا توی همچین موقعیتی گیر کرده باشیم که شما یه حرفی رو میدانی حقه، در کل عالم اسلام همه بر ضد شما فکر میکنن. شما میخواید بسنجید که اصحاب امام حسین علیه السلام چه کاری کردن، یکی از نشونهاش اینجاست. ببینید چی کار کردن اینا، چه یقینی اینا پیدا کرده بودن، از کجا آمده بود. ما 70 نفریم در اوج قربت، در اوج کمبود امکانات، در اوج همه چی، در مقابل ما تمام عالم اسلام وجود داره که این تمام عالم اسلام دو گروهن، یه گروه 20,000 نفره که مستقیم آمده شمشیر کشیده، یه گروه چند میلیون نفره که با سکوتش داره اینا رو تایید میکنه. اگر خاطرتون باشه شبای قبل عرض کردم وقتی که جنگ بین حق و باطل و فتنه بین حق و باطل برمیخیزه، حتی سکوت مؤمنین هم به نفع طاغوت تموم میشه. خب اینا چقدر یقین داشتن که از هیچ چی نترسیدن. همین انتخابشون اینها رو در نزد خدا آبرومند کرد. به اونجایی رسیدن که کسی دسترس نداره. خب این شاه کلید مسئله است، یعنی این که ما از لابلای این نماز خوندنها، روزه گرفتنها، عبادت کردنها، مسجد رفتنها، سینه زدنها باید به این بصیرت برسیم. اگر نرسیم فردا روزی به این احتیاج خواهیم داشت. تو همین وقایع گذشته سال 88 که رد شد و رفت، چقدر از رفیقها و دوستامون دیدیم ای عجب تو دیگه چرا یه همچین اشتباهی کردی، تو دیگه چرا؟ مؤمن متدین خطا رفت. بعدم تو رو درواسی گیر کردن دیگه بر نمیگردن. میگیم آقا خب عقل تو حکم کرد که این اشتباه رفتی، خب اشتباه کردم برگرد. حالا تو لجبازیه یا تو هر چی که هست همجوری خیلی هم خطرناکه، مواظب باشیم. ما اینو انشالله باید از لابلای این تدینمون اینو پیدا کنیم. اگر ما خودمون رو نوکر امام حسین میدونیم، انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما رو در زمره دوستداران حضرت ابا عبدالله علیه السلام محشور کنه. تو این دنیا باید خودمون رو تو قافله دوستداران حضرت ابا عبدالله قرار بدیم. چگونه قرار بدیم؟ اون خلق و خو و اون حالاتی که اونها داشتن سعی کنیم در خودمون ایجاد کنیم. یاران حضرت ابا عبدالله تمام چشمشون به زبان ولی امرشون بود، از او جلو نیفتادن، از او عقب نیفتادن. بعد هم که خوب امتحان پس دادن شب عاشورا چند تا امتحان پس دادن دیگه. ببینید یه امتحانش رو عرض کردم، یه امتحانش این بود که همه عالم دارن به اینا میخندن، همه عالم اسلام اون روز اینا پاش وایستادن، امتحانای مختلف پس دادن. بعد حضرت گفت خب حالا مثلا تعبیرای بنده، خب حالا که از امتحانات سربلند بیرون اومدید، حالا دیگه عاقبت کارتون رو بهتون نشون میدم. جایگاه بهشت اینا رو بهشون نشون داد. بعد شاید اون یه ذره ترس و دلهوره‌ای هم که ته دلها مونده بود به کل برطرف شد. شب عاشورا، شب به اون مهمی، با هم مزاح میکردن، شوخی میکردن، فردا از هم سبقت میگرفتن بر جان دادن. غلام سیاه حضرت ابا عبدالله میخواد بره، پیرهنشو در میاره، زرهو در میاره، با بدن سینه برهنه میره، زودتر من به نتیجه برسم، زودتر. این معجزه پیروی از ولی امره. انشاءالله هممون روزیمون بشود این آخر و عاقبت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، سلام ما و سلام همه عاشقان حضرت ابا عبدالله بر وجود مقدس و نورانی زینب کبرا سلام الله علیها، که در کنار همه پنج تن در مصیبت هاشون شرکت داشت. وقتی پیغمبر عظیم الشأن اسلام از این دنیا ارتحال فرمود، در کنار پدر و مادر و دو برادر حضور داشت. در اون دل شب به 4 سالگی آن دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید، زینب بود. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان در کنار دو برادرش فرق شکافته بابا امیرالمومنین رو زیارت کرد، با برادرش ابا عبدالله جگر خونالود برادرش امام مجتبی رو دید، اما یه سری مصیبت ها رو تنهایی تحمل کرد. روز عاشورا هممون میدونیم در تمام مصیبت ها و گرفتاری ها و شهادت ها همراه حضرت ابا عبدالله بود. میگن فقط یک جا نیامد، اونم جایی که پسرش شهید شد، پسر برومندش وقتی شهید شد جلو نیامد، اینجوری میگن، حالا نمیدونم. وقتی علی اکبر سلام الله علیه بر زمین افتاد، نقل میکنن زینب کبرا سلام الله علیها زودتر رسید بالا سر اکبر. اما خب عصر عاشورا با شهادت حضرت ابا عبدالله آخرین برادر هم رفت، اما زینب کبرا باقی ماند و یک رسالت عظیم. حالا از این به بعد باید با سر بریده هم سفر بشه. باید شاهد گیسوان خاکسترآلود برادرش باشه، باید شاهد جسارتهایی باشه که نانجیب وقتی دیدن بی ادبی میکنه عبیدالله، زید ابن ارقم برخاست فرمود نزن نانجیب، من دیدم پیغمبر این لبها رو میبوسید. زینب کبرا سلام الله علیها همه اینها رو دید. الا لعنت الله.